أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحثمون در جواب از مرحوم کمپانی یا اصفهانی بود که مطلب به اینجا رسید که ایشون می‌فرمود بعث و انبعاث نمیتواند بینشون انفکاک باشد. بعث و انبعاث، بعث کار مولاست، انبعاث عمل مکلف است. بعث و انبعاث مثل کسر و انکسار است. شکستن آمد به شیشه، زدن به شیشه همان، منکسر شدن و انکسار همان. این رو مرحوم محقق اصفهانی مطرح می‌کردن. در جواب اولی که داده می‌شود، دیروز شروع کردیم، این بود که بعث و انبعاث دو گونه است. بعث و انبعاث تکوینی و بعث و انبعاث اعتباری. بعث و انبعاث تکوینی همون چیزی است که مرحوم محقق اصفهانی مطرح میکنه، مثل کسر و انکسار است. شکستن با انکسار قابل انفکاک نیست. یا اراده تکوینی خداوند تبارک و تعالی کن آمد، یکون پشت سرش هست. اما ما یک بعث و انبعاث اعتباری داریم. بعث و اعتباری این گونه نیست که قابل انفکاک نباشد. با چه بیان؟ پس بعث و انبعاث تکوینی را می شود با کسر و انکسار تکوینی مقایسه کرد، گفت این مثل آنه. ولی بعث و انبعاث اعتباری را، یا بگیم تشریعی را، نمی شود با کسر و انکسار تکوینی مقایسه کرد. چرا؟ زیرا چنین چیزی معناش این می شود که احدی از مکلفین قدرت بر مخالفت مولا را نداشته و نداشته باشد. چرا؟ زیرا لازمه مخالفت مکلف عدم تحقق انبعاث از ناحیه اوست. یعنی وقتی خدا میفرماید سله بحث میکند، معنای مخالفت اینه که من منبعث نشم، نماز نخونم. ببخشین، نماز باید بخونم و امکان نداره که مخالفت مولا را کرده باشم. و حال اینکه در جامعه اینجوری نیست، خیلی وقتا مولا بحث میکنه ولی مکلف انبعاث نمیکنه. پس اگر بگیم بعث و انبعاث قابل انفکاک نیست، لازمش اینه که هیچ مکلفی قدرت بر مخالفت مولا را نداشته باشد. و حال اینکه الان مثلا فرض کن، خدا نکرد، آره همطور مثال میزنیم، هستن کسانی که بعث شدن ولی به وظیفه‌شون عمل نمی‌کنن. خیلی ها میدونن خمس واجبه ولی خمس نمیدن، خیلی ها میدونن امر به معروف واجبه ولی امر به معروف نمیکنن، خیلی ها میدونن زنا حجاب واجبه ولی حجاب سرشون نمیکنن. پس اگر بگیم بعث و انبعاث قابل انفکاک نیست، لازمش اینه که هیچ مکلفی قدرت بر مخالفت مولا رو نداشته باشد. خب در این صورت حالا سوال اینه که آیا بعث تحقق دارد یا ندارد؟ یعنی مولا گفته است واجب است نماز خوندن یا نه؟ مولا گفته است حجاب واجب است یا نه؟ بله؟ ببینین محقق اصفهانی میگه که بعث و انبعاث قابل انفکاک نیست، از همدیگه امکان نداره جدا بشه. لازمه امکان نداره جدا بشه معناش اینه که من نتونم در مقابل خدا مخالفت کنم، ولی که همواره مخالفت میکنم. روشن شد؟ حالا سوال اینه که آیا بعث انجام گرفته یا نه؟ بعث تحقق یافته یا نه؟ ما نمیتونیم بگیم که بعث مثل سله یا چیزای دیگه از ناحیه مولا تحقق نداشته باشه، حتی نسبت به عصات معصیتکاران، حتی بنابر قول مشهور بس نسبت به کافران هم انجام گرفته. چون وقتی خدا میفرماید آقا نماز بخونین، خطاب به همه مؤمنین و غیر مؤمنین، همه مکلفن. نمیگه شما این آقا کافر، نه این آقا معصیت کار، نه این آقا گناهکار، نه نه. وقتی میگه هر امری رو خداوند دستور میده، این به اصطلاح موضوعش و متعلقش همه مکلفینن، چی میخواد معصیت مؤمن باشد چه غیر مؤمن. پس بس تعلق گرفته. پس تکلیف نسبت به همه وجود دارد و در روز قیامت نسبت به ترک نماز و روزه و خمس و حجاب و سایر واجبات عقاب می شوند. بنابراین اونی که می خواهیم بگیم اینه که بس تحقق دارد، اگر بس تحقق دارد، آقای محقق کمپانی این باز کجاست؟ شما که میگین بین بس و انفقاس قابل انفکاک نیست، بس که امر مولا نسبت به مؤمن و غیر مؤمن حتی کافرم میگین تحقق پیدا کرده. اگر تحقق پیدا کرده، عمل این باز کجاست؟ شما یه اصفهانی میگویید تفکیک بین بحث و انفکاک امکان ندارد. چگونه در اینجا تفکیک حاصل شده؟ خدا فرموده حجاب، ولی خیلی از زنها حجاب رو رعایت نمی‌کنند. خدا فرموده خمس واجب است، خیلی ها منبعث نشدن و خمس رو نمیدن. پس بعث هست ولی انبعاث وجود نداره. چرا؟ این چراش رو باید دید که چرا بعث هست ولی انبعاث نیست. جهتش این است که بعث اعتباری را نباید با بعث تکوینی مقایسه کرد. در بعث تکوینی این بعث از بعث تفکیک نمی شود، ولی در بعث اعتباری گاهی این به آس حاصل می شود و گاهی حاصل نمی شود. بنابراین در اینجا نمی توان مسئله عدم انفکاک انبعاث از بعث را پیاده کرد. یعنی فرمایش شما محقق اصفهانی اینجا قابل پیاده شدن نیست. اگر قابل پیاده شدن باشه، باید در بعث و انبعاث تکوینی پیاده کرد، اما در بعث و انبعاث اعتباری این امکان نداره.
پیشبردیشون
داشته که اینطور
نظر
داده. بله؟
بس واضحیه که
نه، بی با واضحی نیست، خیلی واضح نیست.
خودشون پیشبردش چی بوده که داره مفتی که قابل تبدیل نیست ضرور که در عالم
خارج. خب همین دیگه، پیشبردش همون جمله‌ای که عروض گفتیم که اراده جزء اخیر علت تام است. یعنی همه دید و نگاه مکلف به مقدمه است، یعنی مقدمه را رصد میکند، زود میخواد، شوق مؤکد دارد به مقدمه و مقدمه زودتر فعلیت پیدا میکنه. و اگر زودتر فعلیت پیدا میکنه، میخواد بگه که اراده کرده مقدمه را انجام داده. گرفتی چی شد؟ اراده کرده به مراد رسیده. اراده با مراد قابل انفکاک نیست. ولی اینایی هم که به قول فرمای شما پیشفرضای بقیه اینه که اینا میگن که مکلف عمدتاً به ذیل مقدمه نگاه میکنه، گرچه ممکنه به مقدمه هم یک نگاه حکی بکنه، ولی چیز نگاه اصلیش به ذیل مقدمه است، نه مقدمه.
منظورش
این باز
همین
ذل
مقدمه
است
یا مقدمه با هم؟
این باز؟ این باز ذل مقدمه؟ ذل مقدمه.
معلومه معلومه
همین نظرش
این باز رو
ولی ذل
مقدمه
میدونه
دیگه.
چی؟
معلومه محقق این باز رو مقدمه میدونه؟
محقق کدوم محقق؟
این محقق اصفهانی.
محقق اصفهانی مقدمه میدونه؟
مقدمه
میدونه. و
همون مقدمش هم قول دیگه نمیشه بعد از انجام بده قادر نماز بخونه بعد بیان روزو بگیره روزو هم نمیکنه.
بخواد بگه که چیزه نه
این قابل افتکار دیگه
نگاه کن. خب این باز نقضای دیگه شاید در جواب دیگه این گنجنده شده باشه. حالا الان داریم ایشون یه مطلبی گفته حالا تو خود مسئله مونده دیگه حالا باید جوابشو آقایون فقها با به زعم فقها سازگار نیست دیگه نگاه فلسفی داره. بله خب پس جهتش چی بود؟ جهتش این است که بحث اعتباری رو نباید با بحث تکوینی مقایسه کرد. در بحث تکوینی انبعاث از بحث تفکیک نمی شود ولی در بحث اعتباری گاهی تفکیک می شود و گاهی تفکیک نمی شود. علاوه بر این بعض از اعاظم مثل فاضل لنکرانی پا رو یه ذره فراتر گذاشته در رابطه با جواب از این عرض شدتون که به حضرت امام از متن این دو بزرگوار من به دست آوردم که اولا عدم انفکاک مال بعث و انبعاث تکوینی است مال اعتباری نیست. علاوه بر این در اون جایی هم که موافقت می شود یعنی بعث انجام گرفته انبعاث هم انجام می گیره. مثلا مولا به عبدش میگه ادخل السوق واشتر لحم برو بازار برام مثلا گوشت بخر. عبد فوراً دستور مولا را عمل میکنند. حالا چرا عمل میکنند؟ اون چه مؤثره در این به آسنس نفس بس نیست. یعنی اینجور نبوده که ای که رفته گوش خریده فقط ریشه در بس داشته باشه. پس ریشه در کجا داره؟ ریشه در جای دیگه داره. خوب اینو دقت کنید. بلکه مسئله مهمتری مطرح است که سبب شده تا عبد دستور مولا رو موافقت کند و او سرش چیه؟ سرش همون مطلبی است که مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در جاهای متعددی در رابطه با کلام مرحوم نائینی که در فواید دارند این مسئله رو مطرح کرده. چی رو مطرح کرده؟ فرموده است اون چی که سبب شده تا عبد دستور مولا رو موافقت کند این است که عبد با خود حساب میکند که اگر تکلیف مولا رو انجام ندهد عقاب میشود و اگر انجام بدهد چه بسا مواردی باشد که تشویق بگیش شود و جایزه بگیرد. پس اینه که عبد این به آسر انجام داده به خاطر بحث نیست بلکه به خاطر ثواب و عقابه، به خاطر مزده، به خاطر اینکه مثلا جایزه و امثال. این مطلب همون چیزی است که ما در رابطه با غایت عبادت عبادات گاهی مطرح کردیم که عبادات ما اکثر مردم اینجوری هست، یا طمع ثواب یا فرار از عبادت. اینجوری نیست؟ اکثر مردم رو تو مسجد نگاه کن، آخر نمازشون ببین چی دعا میکنن. بری چه الان میری نماز جماعت؟ ثواب داره. پس نماز نمیخونه نه بخاطر اینکه خدا فرموده صله، به خاطر اینکه به ثواب برسه. آخه چرا این شرب خمر نمیکنی؟ نه، به خاطر اینکه جهنم نرم. پس ببینید علت موافقت مکلف، یا به عبارت دیگر همون علمی تر علت انجام این به آس، به خاطر بعث مولا نیست، بلکه به خاطر طمع للثواب و فرار از جهنم و عقاب. اینجا باید یک مطلب رو گفت. هیچ کس مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیست، همه به اندازه امیرالمؤمنین رشد نکردن که این عبارتی که در بهار الانوار شما هم حتما یا حفظین یا تو منبراتون گفتین، اینا داره که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خداوند عرض میکنه که ما عبدتک خوفا من ناره، من تو را عبادت نمی کنم به خاطر اینکه از آتش جهنمت بترسم، من از آتش جهنمت نمی ترسم، من تو را عبادت میکنم. ولا طمعا فی جنته، من به خاطر بهشتم، طمع به بهشتم عبادت نمی کنم. بل وجدتک اهلا لعبادت لا حول ولا قوه. خدایا چون اهلشی، چون منزهی، چون خالق منی، چون این همه نعمت دادی، حقش اینه کما هو اهل، من عبادت میکنم، درود میفرستم، تسلیم میشم کما هو حقک، چون شما تو بل وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو که. هیچ کس مثل امیرالمومنین نیست. این حدیث در بهار الانوار جلد 70 صفحه 186. خب اما محرک امثال ماها، عموم مردم، عرض کردم که میدوه وضو گرفته، میدوه به طرف نماز جماعت، میگیم بره چه عجله نکنه الان میفتی اینا، میگه ثواب داره، از ثواب میمونه. پس نماز این به آس رو، این به آس رو انجام میده به خاطر بس، نه به خاطر ثواب. گناه رو انجام نمیده به خاطر چی؟ به خاطر اینه که به جهنم نیفته. پس اگر ثواب و عقاب نمی بود، این اقیم و صلات هایی که در قرآن مکرر ذکر شده در دیر دوا نمی کنه، اکثرا کاسبه.
چه؟ فقید کجا گفتن این مطلب رو؟
عرض میکنم، البته فرمایشات اینشون هنوز تمام نشده، ولی در دو جا میتونه باشه، یکی در تهذیب الاصول حضرت امام، یک دوم در مناهج الوصول، بله در مناهج الوصول الى علم الاصول و همون قسمت اوامر اونجا مورد بحثی که در نهایت درایه آوردیم همونجا هست. پس اگر خوف از نار و طمع در بهشت نبود، اقیم الصلات هایی که در قرآن مطرح شده هیچ گونه انبعاثی به دنبال نداشت. بله، اگر امری نبود زمینه‌ای برای موافقت و مخالفت و طاعت و عصیان در کار نبود و نقش بس همین است که موضوع برای موافقت و مخالفت درست میکنه. اما اون که انسان را تحریک به اتیان مأمور به میکند، خلاصه شاهد من اینه، نفس بعث نیست، بلکه یا طمعاً للبهش و جایزه یا خوفاً از جهنم است، بلکه ترس از جهنم و طمع بهشت است. پس بیان مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه به این برگشت میکند که در همون مواردی هم که به دنبال بس این بعاثی تحقق پیدا میکند، این گونه نیست که بس علت برای این بعاث باشد، بلکه بس فقط زمینه ایجاد کرده و اون که عبد را برای انجام مأمور به تحریک کرده است همون خوف از عقوبت و طمع در پاداش است. نتیجه چی شد؟ پس جواب اولی که خلاصه این بحث و با بحث دیروز خلاصه حرف این شد، جواب از مرحوم محقق اصفهانی این شد که محقق اصفهانی فرمودند بین بس و انبعاث قابل انفکاک نیست، مثل کسر و انکسار است. جوابی که ما دادیم همراه با جواب حضرت امام رحمت الله علیه این است که بعث و انبعاث دو گونه است، بعث و انبعاث تکوینی و بعث و انبعاث اعتباری. در بعث و انبعاث تکوینی است که بین بعث و انبعاث قابل انفکاک نیست، ولی در بعث و انبعاث اعتباری خیلی وقتا بس میاد انبعاث نیست. اینجور نیست که هر وقت بس آمد انبعاث هم باشه، هر وقت مولا امر کرد مکلف هم انجام بده. نه، گاهی مکلف انجام میده گاهی انجام نده. علاوه بر این یه جمله رو مرحوم حضرت امام فرمودن و اون اینه که ما تا به حال میگفتیم بس علت انجام انبعاثه، بعد حضرت امام فرمودن گاهی اصلا بس معرک نیست، بلکه در خیلی از آدم ها اونی که محرک انبعاث هست چیه؟ او طمع به بهشت و فرار از جهنم است، که به مناسبت فرمود هیچ کس مثل امیر المؤمنین نیست که عبادت آزادگان را داشته باشد. یک حدیثی هم ما داریم که بعضی ها عبادتشون کارشون مثل کاسباست، نمیدونم بعضی هم زکیه هست، بعضی هم عبادتشون مثل آزادگان است، مثل امیر المؤمنین علی علیه السلام. پس جواب اول به محقق اصفهانی این شد که این حرف شما در بعث و انبعاث تکوینی درست است، ولی در بحث انبعاث اعتباری صحیح نیست و ما در شرعیات، در اوامر، در نواهی بحثمون از بحث این باز اعتباری است نه تکوینی. و سلام
دو تا جواب دادیم، یک جواب میگه دیروز به خاطر امروز تکمیلش فرمودین.
آره
که دو تا بحث هم باز داریم، بحث نسبت تکوینی قابل انفراد نیست و این قابل انتقاد اعتباری.
آره
و دومی که اون چیز مؤثره نفس بحث نیست.
آفرین. یه علاوه بر این، یه علاوه بر این. آره صلی الله علی محمد و آله.